بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قبل از بحث به دو سه مورد اشتباه و شبه اشتباه توجه داده شود. اول راجع به یا ایها الناس که وارسی شده بود 12 تا و در بیان گفتم 11 تا. بعد مراجعه ثانوی شد، بعضی از آیات قبل از یا ایها الناس قول داره، قول یا ایها الناس لذا در ردیف قرار نگرفته بود، اون هم باید به حساب بیاد. مجموعاً شد 19 تا و یکی هم در سوره نمل و برس از سلیمان و داوود و قال یا ایها الناس، ولی اون کلام سلیمان به مردم زمانش مربوط به یا ایها الناس قرآن نیست. از 19 تاست، 9 تا در مکه، 10 تا در مدینه. مطلب دوم راجع به عدد تریلیون که دیروز عرض کردن در سابق در ذهن بود، میلیون، بیلیون، تریلیون. میلیون یک عدد و 6 صفر، بیلیون یک عدد و 9 صفر، تریلیون یک عدد و 12 صفر. لذا این حساب رو من سابقا 100 تریلیون را یک عدد و 14 صفر کرده بودم. بعد پریشب گفتم نکنه اینطور نباشه، چیزی در ذهن از سابق بوده، به فرهنگ معین مراجعه کردم، دیدم میگه 1 میلیارد 10^18، علامتم گذاشته 10^18. بعد گفتم پس چیزی در ذهن بوده از سابق، درست نیست. دیشب باز به وسوسه افتادم، به کسی که کتاب انگلیسی گایتون رو داشت گفتم شما مراجعه کنید ببینید عدد رو معین میکنه. گفت بله، نوشته 100 تریلیون. گفتم تریلیون نمیتونید تأیید کنید؟ گفتن نه. از کس دیگه اونم نتونست. تا خودم به دکشنری رجوع کردم، دکشنری های کوچیک روشن نکرده بود، دکشنری بزرگ 5 جلدی روشن کرده بود. نوشته بود تریلیون 1 و 12 صفر در برابر، اما تریلیون آمریکا و فرانسه، و 1 و 18 صفر تریلیون انگلیس. حالا ما از فرهنگ معین گله داریم، چرا شما اولا هر دو قول رو نقل نکردید و ثانیاً وقتی تریلیون رو نقل میکنید لغت فرانسه رو در مقابلش مینویسید؟ بعد 18 صفر. اگر لغت فرانسه و حروف فرانسه رو در مقابل می‌نویسید اونجا 12 صفره، آمریکا هم 12 صفره، مال انگلیس 18 صفره. شما از لغت فرانسه نقل می‌کنید و بعد ارقام انگلیسی رو می‌یارید. این باعث اشتباه شده بود و چون گایتون آمریکایی است و تریلیون در نظر اونها همون 1000 میلیونه، یعنی 1 12 صفر در برابر، روی این جد از حساب دیروز 1 میلیون بر میگردد. یعنی حساب دو کرده بودیم که 78 و 84، باید بگوییم که 1268 میلیارد، نباید بگیم 1268 هزار سال، 1 میلیون باید کم بکنیم، میشه 1,268,000، 1,268,000 سال تقریبا. البته چیز مهمی نیست، ولی خب اشتباهی در ذهن آیون نباید باشه که ما این گره رو از فرهنگ معین دانشگاه داریم. شما که یک کتاب در اختیار جامعه ایرانی میگذارید چرا اینقدر دقیق نباشید؟ در گوشه قم ما میتونیم با وسایل به دست بیاریم که مال آمریکا چطوره، مال فرانسه چطوره، مال انگلستان چطور. شما چرا باید اینقدر مدرک نداشته باشید و چیزی که در ذهن ما بود ما رو پرت کنید دوباره به زحمت بیفتیم؟ این مطلب بود که آیون در کار اولو خیلی مختصر باشه، باید دقیق باشیم که یه چیزی از حوزه به خارج ناجور تراوش نکنه. اتفاقا الان میامدم دم در، جوانی گفت دیروز تریلیون اشتباه بوده. گفتم چند تریلیون؟ گفت 1000 میلیونه. گفتم هم اشتباه بوده هم نبوده، از یک جد نبوده، داریم تریلیونی که 18 صفریه، البته مال انگلستان، اما 12 صفریست و اینجا هم باید 12 صفری باشه که باید رو این حساب بیه. مطلب سوم، یکی از آیون دیروز میگفت در باره تدبیر امرم سؤال شده و من یدبر الامر فسیقولون الله. آدرس شو بلد نبود. آیه 31 سوره یونس است. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و من یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون. اگر از اینها سؤال بکنی که شما را روزی میدهد از میان آسمان و زمین، کی مالک سمع و بصر شماست، کی زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج میکند و کی تدبیر امور مینماید، فسیقولون الله، خواهند گفت خدا. فقل افلا تتقون، آیا تقوا پیشه نمیگیرید، ملاحظه ندارید؟ بسیار خوب است، سوال سوال بسیار خوبی است، ولی میتوان یک جواب فی الجمله ای داد. در 5-6 موردی که راجع به خلقت آسمان و زمین صحبت میشود یا راجع به خلقت خودشون، لیقولن الله، لیقولن الله بلا فاصله. اما اینجا یه سوال بکنید، فسیقولون الله، یعنی خودشون تدبر بکنند میفهمن غلطه. تدبیر امر را نسبت دادن به بت غلطه، نیازمند به یک تأملی است. فسیقولون الله، اما در اون 5-6 مورد نگاه بکنید، همه جاش لیقولن الله، بلا فاصله میگویند خداست که خلق می کند، آفریده، می آفریند. منتها مز این که مطلب رو تمامتر بکنیم، آیه ای در سوره عنکبوت به چشم می خورد که از اون ولو لفظ تدبیر نیست ولی راجع به تدبیر هست. ولی این سألتا من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر لیقولن الله، که این مربوط به همون خلقه. بعد آیه 61 بود، آیه 63، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الارض من بعد موتها لیقولن الله. اینجا لیقولن الله آمده و راجع به باران فرستادن و احیاء زمینه که یکی از مصادیق تدبیره. پس در این تدبیر اگر سوال بکنید لیقولن الله، ما میخواستیم اونجا با فسیقولون جواب بدیم، اما اینجا لیقولن الله آمده. اگر این یکی از مصادیق تدبیر باشد و ظاهرن از مصادیق تدبیر است، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها من بعد موتها. روی این جهت کمی باید تأمل بشه که شاید در اینجا سؤال می شود از فطرت خابیده اینها که بیدار شود، مطلبی پیش خیال خود بافتن. اما اگر اونها را تکانی بدی و بگویی تدبیر مالکیه، خلقت مالکیه، از خوابشون بیدار خواهند شد، از غفلتشون بهوش خواهند آمد، یا به زودی لیقولون، یا با فاصله فسیقولون، تکانی خواهند خورد. همانطور که مردم بی تکان ابراهیم تکانشون داد، تبر را به گردن بت بزرگ افکند، لعلهم الیه یرجعون. وقتی گفتن من فعل هادا، گفت فعله کبیرهم هادا فسألوهم ان کانوا ینطقون. فرج و الی انفسهم، سربزیر شده. ثم نکسوا علی رؤوسهم، بازگشت کردن به خودشون. رجع و الی انفسهم، وقتی بازگشت کردن سربزیر شدن، تا به حال بازگشتی نکرده بودن. یه تأملی، ثم نکسوا علی رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ینطقون. همانطور که ابراهیم علیه السلام خواب اینها را پروند و پرده غفلت را دروند، اینجا هم بر اثر این سوال پرده غفلت کنار زده می شود که چرا تدبیر امر را نسبت می دید؟ با تأمل فسیقولون، و گاهی وقادها و روشن فکرانشون بلا تأمل لیقولون الله. لذا اگر کسی در اینجا هم بخواد بگوید پس ممکنه اینها را هم شریک خدا در خلقت هم دانسته باشند، بله احتمالش هم هست، بله نوعا نیست در قرآن، اما احتمالش هست که شریک هم میدانستند. ولذا قرآن میگوید که ارونی مازا خلقو من الارض ام لهم شرکم فی السماوات، به من نشون بدید اینا چه خلقتی در زمین کردن. ام لهم شرکم فی السماوات، در آسمان شرکتی دارن. ممکنه از این آیات سوره جاسیه استفاده بکنیم، یه چیز مزائمی و عباطیلی هم در ذهنشون بوده که قرآن با اینا محاجه میکند. ارونی مازا خلقو من الارض ام لهم شرکم فی السماوات. روی این آیه که سوره عنکبوت آمده یه تجدید فکر میاد به انسان، و اینی که نوعنهی میگفتن نه فقط در خلقت، فقط در تدبیر، در خلقت نیست، این لحن آیه عنکبوت انسان رو به فکر میاندازه. درست فسیقولون داریم در سوره یونس که بیدار نیستن ولی بیدار میشن، اما در سوره عنکبوت نه، بلا فاصله جواب میدن. این بلا فاصله جواب دادن مال چیه؟ معلوم میشه در موقع محاجه تازه از خواب بیدار میشن و قبلا معتقد بودن. اگه اینه، درباره خود خلقت هم میگوییم، درباره خود خلقت هم شاید بعضی از این خامها و بعضی از این سفیهان معتقد بودن اینا شرکتی هم در کارگاه دارن، علاوه در تدبیر، علاوه بر تدبیر در خود کارگاه خلقت هم شرکتی دارن. شاهدی هم براش از سوره جاسیه میشود آورد. نوعاً قرآن روی تدبیر تکیه کرده. الهم ارجلون یمشون بها ام لهم ایدن یبتشون بها ام لهم اعیون یبسون بها ام لهم آذانون یسمعون بها قلد او شرکاکم، بخانید اینها شما رو یاری بکنن، جواب بدن، عاجزن اینها عبادون امثالکم. همش روی این توانایی و ناتوانیه. اما در خلقت زمین یا آسمان سهمی دارن کمتر تکیه شده، ولی در اونجا میبینیم ارونی مادا خلقو من الارض ام لهم شرکم فی السماوات ایتونی به کتاب من قبل هادا او اثارت من علم ام کنتم صادقین. لذا از سوال این آقا متشکریم که این سوال کرد و به فکر افتادیم، و اینی که نوعا دیده بودیم به اساتیدم تأیید میکردن نه مورد تجدید نظره. نخیر، در خلقتم معلوم میشه بعضی ها مزائمی داشتن. هنوز دوستان پابرجای پیدا نکردیم که ببینیم میخوان کار بکنن. کار اینجا زیاده. دین عرب مثلا الان تاریخ جاهلیت نوشته شده، نه اون 800-900 صفحه، یا نه اون که برنده جایزه استکهلم شد در حدود 1000 صفحه. محققین بعد نوشتن 7-10 جلد و تحقیق در جزئیات. یه عده باید باشن وقت داشته باشن. ما گاهی بری یه دونه لغت بری یه تریلیون، دیشب چقدر وقتمون صرف شد که نبادا یه خطایی در ذهن آیون وارد کرده باشم. و همینطور بعضی خیلی وقت میگیره بعضی از کارها. بعضی جا اگه بخوام همش خودم وارسی کنم باید هر ماهی 3-4-5 روز درس بدم، ما بقیش بحث کنم با آیون، ما بقیه رو باید مشغول باشم به مطالعه. در تاریخ عرب جاهلی باید اقلن 2 جلد از اون قسمت رو ببینم، 2-800 صفحه 1-600 صفحه. اما یه رفقایی باشن دست در کار، کتابهای بینا داده بشه، خلاصه برداری کنن و شماره صفحه را جمع آوری کنیم، بگیم مطابق کتاب تحقیق آقای فلانکس این تاریخ عرب بوده و اینا بت هم میپرستیدن، بت هم به عنوان شریک خالق بعضیاشون قائل بودن. مثلا الاسلامی کلبی نوشته بت های قبائل رو معین کرده اما خیلی وارسی نکرده که اینا چجوری میپرستیدن. اخیراً چرا؟ اخیراً وارسی هایی کردن. این بالا الان در اینجا که ما میرسیم یه مقدار کار الان برای تا 17-18 روز که درس تعطیل میشه یه مقدار کار تنظیم کردم که میشه تا آیون برمیگردن یه بحث 18 روزه ای رو مطالعه بکنن که بعد مشبعاً یه مطلبی رو وارد بشیم. اما یه عده افرادی اگه وقت داشته باشن و همت بتونن بعضی از مباحث رو ببینن که انشالله زنده تر ولی اینو میمونه به تابستان خودم برگردم در هر کدام از این بحث‌ها یه مقدار صحبت بکنم وقتتون نگیرم. دنباله بحث فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون و قبلش درباره تکیه بر ذخایر فکری که زیر بنای عبادت بود تکیه شد بر خلقت خود انسان و خلقت مناش ایجاد روی تقدیر و اندازه‌گیری. به خاطر این نکته ساختمان کلی بدن رو گفتیم و تعداد سلول ها. بعد خلقکم والذین من قبلکم و کسانی که قبل از شما بودن. این نکته رو استفاده می کنیم، نمی خوام بگم حتما قرآن نظر به این داره اما این نکته رو استفاده می کنیم. خلقت شما و خلقت مردم قبل از شما، این چرا آمده اینجا؟ خلقت مردم قبل از شما چرا آمده اینجا؟ می توانیم استفاده بکنیم، قرآن هم ابایی ندارد، نمیگویم تصریح دارد اما ابایی ندارد که خلقت قبلی ها در خلقت شما مؤثر است، وراثت هایی از اونها در این ساختمان شما کمال تأثیر را دارد. تنها جمع آوری یه مقدار عناصر و اتم ها و هماهنگ کردن اونها و دمیدن روح در این پیکر تنها اینها شما را نمی سازد، تنها موجود آدمی را اونها درست نمی کنند، وراثت هاست از سابق. در اینجا برخورد کردم به کلام یک دانشمند غربی که جواب هگل رو میدهد. میگه هگل سر بردارد که میگفت اگر به من آب بدید و مقداری مواد شیمی و وقت زیاد بتونم بیش از عمرم زندگی بکنم من انسان میسازم. آب و مواد شیمی لازم و وقت زیاد. جوابش دادن وراثت رو چی میکنی؟ این انسان مال خودش نیست، مال جمعی انسان‌های قبله، وراثت رو چه می‌کنی؟ این که کاملاً کوبنده است مقاله این مرد سبک که من این کار رو می‌کنم. غرور علمی چنان سبکش کرده که این حرف می‌زنم. از گوشه سر بر داشتن تن وراثت یکی از معماهای مشکلی است که خیلی از مطالب بی جواب جلو راه بشر طرح کرده و انسان روی معمای وراثت به وجود آمده. میتونی تمام پیشینیان را جلو بکشی و تمام چیزهایی که در جان و جسم اونها بوده همه رو بیاوری در اینجا. خب باشه، این تجربیات نبود، فقط از جانب الهام گرفت. اما این پختگی ها شما تا 2 قرن قبل حساب بکنید پختگی های شما بیشتر است. ولذا در روایات دارد بعضی از دقائق آیات مال مردم آخر از زمان است که خیلی باریک بینند. یعنی مغز ما از اونا بیشتره، از مانند سلمان و بوذر نه، اما تجربیات زیاد شد. از این تجربیات اندوخته و از این پختگی خورده خورده رشد بیشتر. بنابراین یه موجود اولی خدا ممکن است و علم آدم الاسماء کلها، او رو برتر از همه، نه برتر از همه که حتی انبیاء دیگر، اما برتر از افراد معاصر قرار بده. ای علم آدم الاسماء کلها، او برادرش مرده نمیفهمه برادر رو چطور زیر خاک بره، مونده برادر رو به دوش گرفته از این طرف مونده، کشتمش چیکارش بکنم؟ تا کلاغی این کار رو کرد، بعد گفت یاد گرفتم میشه آدم رو زیر خاک کرد. این قصه ساده بود، گفت چی میشه زن؟ انسان ساختن مگه چشم نمیخواد؟ چشم از وراثته، ابرو از وراثته، مجعب بودن مو از وراثته، رنگ چهره از وراثته. او که میگم که خلق بدعیه، ما حتی میگه شما اشکالی میکنه در محل بحثتون ببینید، میگم این انسان از وراثته، هم روحیش هم جسمش، او رو میگید او هم روحیش هم جسمش ابداعی. در این مورد چطور شما ادعا میکنید که ما اگر مواد شیمی به دستمون داده شود به اندازه و آب و فرصت و بگید ما تمام موجودات قبلی و علم خالق و قدرت پروردگار اگه این باشه ما تو رو سجده خواهیم کرد، ولی چون نیستی معذرت میخوام. و این ادعا ادعای کوچکی نیست. روی این جهت خلقکم والذین من قبلکم، با این مطلب علمی که دو نفر با هم روش مبارزه کردن روشن میشه این والذین من قبلکم بسیار لطیف است. بله، یعنی در خالق میخواد بگید بس در عبادت، یوم القیامت یکفرون به عبادتهم، در عبادت، در قرآن هست که یکفرون به عبادت، بگید یکفرون به شرکم هم هست قبول، یکفرون به شرک، یکفرون به عبادت. اون شرک ممکنه شرک در عبادت و طاعت باشه، نه شرک در اعتقاد. اگر بگید جایی شرک در اعتقاد هست بسیار خوب، اما قرینه است اینجا، او عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، تا اینکه فلا تجعلوا لله اندادا، این خدا را عبادت کنید، چیزی را امداد براش قرار ندید، چون قرینه است در اینجا. و جای دیگه هم گفته است که روز قیامت به عبادت اینها کفر می‌ورزند، در جمع البته شرک گفتن، در اینجا محتمل است هر دو وجه، اما به قرینه عبادت شرک در عبادت قرار بدیم روشن‌تر است. این راجب موضوع خلقت خودمون و خلقت قبلی ها. منبالش تو باز قرآن میگیرد الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. لغت رو ممکنه جوری معنا کنیم که یک بعدی باشه، ممکنه جوری معنا کنیم دو بعدی باشه. آیونو هم در ترجمه لغت را جوری معنا کردن برخلاف لغت که یک بعدی شده، گفتن قرار با زمین با فراش و آسمان را بنا قرار داد، و نقل کردن از مفردات راغب که جعل اینجا دو مفعولی است، یک مفعولی نیست. جعل الارض قرارا و جعله دو مفعولی به معنای سیر است، سیر الارض فراشا و سماء بنا، زمین را مهد گردانید، فراش گردانید، آسمان را قبه گردانید. یعنی این حالت رو نداشت، حالا این حالت رو دارد. دو بعده، بعد قبلی این حالت رو نداشت، بعد دوم این حالت رو داره. کسی که لغت را یک ابداعی مثل آدم رو ابداعی آفرید، این هم ابداعی است. دیگه در بعد قبلیش نمیتونه صحبت بکنه چون لغت را اینجور معنا کرده. اما اگر گفتیم سیر لکم الارض نهادا، زمین را برای شما فراش، نهاد، مهد، قرار، گرداند و آسمان را قبه مانند گرداند، به این حالت برابر، معلوم میشه قبلن اینطور نبوده، قبلن زمین برای زندگی آماده نبوده، قبلن قوقایی بوده در زمین، قبلن توفنها بوده، هیجانها بوده، شدائلی بوده و اصلاً هوایی که بند بیاره نبوده، دائماً یک جولانهای شدید و فرار گازهایی که برای زندگی مناسبه، تا کم کم قبه ایزده شد، یک گازهای لازم فرار نکنه، کم کم زمین مهد و آرام شد. و بدون این که مراجعه بکنیم به مطالب علمی روز، میبینیم علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه قوقای زمین و آسمان رو بیان میکنه، چه طوفان‌ها، چه بادهای شدید، چه موجهای متراکم، بود و بود میلیون‌ها سال، نمیدونیم خیلی زیاد، تا کم کم آرامشی، کم کم خداوند از اون زبد که بر اثر وزش باد بر روی اون ماء زخار، از اون زبد و کف آسمان را ساخت، از اون زبد. بعد میبینیم قرآن گفت که سما دخان بود، از دخان ساخت. علی علیه السلام بر میگردد میفرماد اون زبد را موج مکفوف قرار داد، آسمان نزدیک را موج مکفوف، موجی که نگذارد فرار بکند، موج مکفوف. جعل سفلاهن موجا مکفوفا و علیاهن سقفا محفوظا. قبلا میفرماد اعاصیر و بادها و طوفانها و از بالا از پایین طوفانهای شدید، تا کم کم آرامش آرامش، زبدی و کفی نمایان شد، از اون کف آسمان بساخ. کف به ذهن ما میاد همین کف روی سید، ولی قرآن تعبیر به دخان کرده. خود علی علیه السلام هم در مقام بیان ساخت آسمان میفرماد فجعل سفلاهن موجا مکفوفا، یه موج حفظ شده، حبس شده که دیگه فرار نکند. از این میفهمیم پس باید در آب و در اون بادون هم تأملی کرد، اونی که موجش، کفش موجه، کفش دخانه، اون چه آبی بوده که کفش موجه، کفش دخانه، و اون طوفان‌ها چه طوفان‌هایی بودند. و الان بر ستاره‌ای که نزدیکترین ستاره منظومه شمسی است به خورشید، عطارد، الان چه موج‌هایی است، چطور هوا اونجا بند نمیاره، تا میتونه فرار میکنه، اگر هوایم در اونجا بمانه ایجاد طوفان میشه، طوفان‌های شدید. و اینجا اینطور بوده تا کم کم آرامش شده. جعل لکم الارض فراشا، سیر لکم الارض فراشا، از آن طوفان ها نجاتش داد، کم کم آرام شد، کم کم با میخ بندی مهارش کرد. زبد تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه است، تعبیر قرآن دخانه، و ایشون رو تفسیر میکنه مطالب قرآن رو. بعد خودش هم برمیگرده میفرماد از این زبد آسمانی که موج مکفوفه، اون کف چیه که شده موج، اینو باید حساب کرد، بیان خودش. فجعل سفلاهن موجا مکفوفا، میفهمیم این عبارات رمزگونه است در اینجا. اول میفرماد کف، بعد میگه از این پایینترش موج شد، و موجی که فرار نکند، موج مکفوف. و امروز هم در مسائل علمی میگن این 800 کیلومتر فضای مجاور زمین و پوشش زمین، این به قوه جاذبه زمین گرفته شده که فرار نکند، و قبلا فرار میکردن و مقداری گازها فرار کرد که خوب شد فرار کرد و الا سطح دریا رو سنگین میکرد و ناجور میشد. یه مقدار فرار کرد، اما وقتی این جاذبه برقرار شد و این سکونت به دست آمد، این جو 800 کیلومتری برای زمین ماند و محکم دارنده زمینه و مواظب زمینه به مقدار لازم که حالا در بحث سماش با صحبت بشه. این میفهمیم یک حالتی قبل بوده و تعبیر جعل اینه. این رو میفرمایی اگه به لغت دقت بکنیم بعدهای خوبی پیدا میشه در خود لغت، که جعله داره دو بعدی میشه به این معنا و داره یک بعدی میشه به اون معنا، و دو بعدش هم میبینیم بیان معصوم در هر دو بعدش آمده. بله؟ خب اولا لغت دیگه، وقتی هفتش لغت باشه یکیش بکار میره. یعنی ما نمیتونم بگیم کسی سه چهار لغت داره چرا این کار رو مصرف کرده و بکار برده، این دیگه اختیاریست در لغت. اما جعله به این معناست و اینجا خوبه، دو بعدی و بعد اولش این، در بعد اولش هم صحبت شده، علی علیه السلام صحبت کرده، سایر معصومین سلام الله علیهم صحبت کردن، و میتوانید در خطبه اول که دیروز راجع به نبوت از همون خطبه اول صحبت کردم، قبل از نبوت و قبل از خلقت آدم در خلقت عالم صحبت میکنه و این مطلب مربوط به خلقت جهان در اونجا، و علم هم روی این معنا منتش با بحث دیگری به جای آب مطلب دیگر به کار میبره، ولی بعد میگه هر دو به هم میخورن در موج مکفوف، در موج مکفوف به هم میرسن. یعنی بله موج مکفوفی است که در فضای زمین اطراف زمین رو گرفته و حافظ زمینه و نگهدار موجودات زمینی است به اذن پروردگار. جعل الارض فراشا، این زمین گستاخ چموش کم کم مهار شد، در جای معینی شروع کرد به حرکت، حرکت دور خودش، حرکت دور خورشید با فاصله معین با حجم منظم، به طوری که اگر با دقتی که حساب کردن یک ثانیه در یک قرن بوت یا کو یا تندی یا سرعتی نشون بدهد، حسابهای نجومی به هم میخورد، در یک قرن یک ثانیه تندتر شود یا کندتر. مهادی برای شما شد نظمگاه و آرامشگاه با یک حرکت معینی که این مهاد با جایی تعبیر به مهاد شده گهواره مانند حرکات، هیچ بطء و کند بطء و سرعت نداشته باشد، مهاد و آرامش و وسائل استراحت که قرار شما باشه، حرارت به اندازه، رویش موجودات لازم زندگی در ظروف متناسب برای آرامش شما به اندازه. لذا حجم زمین نسبت به خورشید، فاصلهش نسبت به خورشید، حرکتش نسبت به خورشید، حرکتش نسبت به دور خودش، جذر و مدی که بر اثر فاصله با ماه داره به طور متناسب باید انجام بشه که یکی از اینها از تناسب خارج بشه، مهاد نیست، عذابگاه هست. ما اینجا را با اون طوفان‌های شدید و اون انقلابات که داشت برای شما فراش قرار دادیم، بستر آرام در این زمینه. دومش برای باز روایات زیاده، خود آیات هم اخرج منها ماءها و مرعاها، زمین مرده بود، برای رویش آمادگی نداشت، و آیت لکم الارض و آیت لهم الارض المیته احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یاکلون، زمین مرده ای بود، زنده اش کردیم، آب بیرون آوردیم، اخرج منها ماءها و مرعاها و الجبال ارساها متاعا لکم ولانعامکم. اینجا رو مهدی قرار دادیم که برای رویش گیاه و ریزه اینها آماده شد. بنابراین در دو بعد باید مطالعه کرد، ولی چون حالا بحث این موضوع نیست، بحث بهره‌گیری است، به اشاره ایراد میشیم تا بعد انشاءالله در بحث هایی که میرسیم در آینده به مقداری که متناسب با قرآن باشه. بحث علوم طبیعی در پیش نداریم، باید هر بحثی در جای خودش، ولی به اندازه که مذکر باشه و برای ما تذکر آفرین باشه، توجهی به مطالب مربوط به آیات طبیعی می شود انشاءالله. و الارض و السماء بناء، آسمان قبه است بر فراز سر شما، همانطور که قبه برای شما حافظ از اجنبی است، این قبه برای شما حافظ است. قبه است که نورهای شدید را، نورهای لازم برای رشد نبات و سوزندن و از بین بردن مواد مضر اینها میرسه و به اندازه غلظت داره که تلطیف بکنه نورهایی که میرسد، به اندازه غلظت داره که سنگهایی که با سرعت 10 کیلومتر تا 64 کیلومتر در ثانیه، که ما الان چیزی نداریم به این سرعت در زمین، هیچ نداریم، در ثانیه 64 کیلومتر حرکت بکنه، این سنگ ها در برخورد با این هوا محترق می شوند، می سوزند، خاکستر می شوند. باید این حجمی داشته باشه که بتونه اونها رو در خود نگه داره، به زمین نرسیده مبدل به خاکستر بشن و چیزی که در اطراف زمین در شبانه روز می گرده، بعضی ها تخمین میزن 20 میلیون سنگواره، حدود 20 میلیون سنگواره در این فضا در پرتاب در زمین برخورد میکنه و اگر این هوا نبود، این سقف نبود، این بنا و قبه نبود، اینجا دیگه الان معلوم بود چی میشود. روزی 20 میلیون سنگ به زمین بباره قوقاس. و اونها با سرعت که حرکت میکنن، همینقدر از فاصله چند متری یک انسان رد بشن، انسان میشه بخار، اینقدر حرارت زیاده بلا فاصله انسان زرد میشه، سوخته میشه، برشته میشه یا بخار میشه که صاف بود بر بخورد. ما این رو سقف محفوظ برای شما قرار دادیم و این سقف محفوظ شما، البته باز خارج از آیه، سقف محفوظ شما هم کثیف میشه از گازهایی که از زمین خارج میشه، براش حمام شستشو قرار دادیم، اقیانوس ها رطوبت های خود رو بفرستن تلطیف بکنن، گازها رو برگردانن به زمین برای رشد نباتاتون، تلطیف بشه با این قسمت. انزل من السماء ماء، خوشبختانه دنبالش آمده، انزل من السماء ماء، ولو اشاره به تلطیف ندارد، از آسمان آب برای شما نازل کرد، مواد غذایی شما در اینجا رشد پیدا کنه، به این اقیانوس هایی که در اختیار شماست. انزل من السماء ماء، یه دو سه جمله اینجا عرض بکنم، چون مبتلا شدیم به بعضی از کسانی که بدجور فکر میکنن. سید معتزله بیچاره مبتلا شده بود به بعضی از معتزله، گفته بودن جعل لکم الارض فراشا، قرآن گفته زمین فراشه، فراش پهنه، فراش گرد نیست، پس نه که گفتن زمین کرویست بی خود گفتن، قرآن گفته جعل لکم الارض فراش. بیچاره سید به زحمت افتاد، گفت آه یک کرویست کوچیک شما دائره بودنش میبینید، اما یک کره بزرگ شد شما مسطحش میبینید، باید با علائم بفهمید که این کرویه. زمین از نظر آرامش مهاد و فراشه. اگه یه چیزی رو تشبیه کردم به چیزی، در جمعی جهات نیست. این هم بود که گفتم تشبیهات گاهی نزدیک میکنه گاهی دور. اگر گفتیم فلانی مثل شیره، دیگه براش یال نخواسته باشی، نگه چرا با چهار دست پا رو میری، به تو گفتن شیر، الان با دست راه بری، میگه من در شجاعت شیرم، نه یالم داشته باشم، نه صورتم را هم مو پوشنده باشه، نه دهانم هم بدبو باشه. اینجا که گفتن زمین فراشه یعنی آرامگاه هست، اما حتما مسطح هست، یه اشتباه اینجا. و سماع بنا، آسمان را بنا قرار دادیم. وقتی گفتن بنا، هیئت بطلم موسی رو میارن که اصلا قابل شکستن نیست آسمان، چون بنا گفته، خب بنا معنی قبه و خیمه است. در این که گرفته شما را، مگر نگفتن موج مکفوفا، مگر این مفسر قرآن علی علیه السلام نفرمود موج مکفوفا، چرا این رقم استفاده میکنی؟ و انزل من السماء ماء، به این که برخورد کردم
یعنی واقعا از دریاها و از بخارات رو تعبیرش زرن بود، از بخار ادرار ابر تشکیل میشه به باران، خیال میشد که حالا این ابرانش مال ادرارهای چند تا بشر. گفتم خب اگه باشه چطور میشه؟ گفت انزلنا من السماء ماء طهورا، آب پاک کننده. چرا میگید این دی متوجه نبود خود استحاله مال ادرار نیست، در ادرار یکی در استحالش اشکال داره، اما استحاله که از متحراته، نه این قسمت تعرض برگها و قسمت دریاها برمیگرده به جو، از جو فرو میریزه. خب به کمی کنار کوها باشید، در دامن کوها بخارات کرد کرد میره بالا، تشکیل ابر میده همونجا. ببینید دیگه، یا گاهی انسان بالای کوه پایین کوه تشکیل ابر شده. این یه چیزی حسی، همینقدر خدا فرموده انزل من السماء ماء، اینقدر خشک و متجمدن، میگه ما آب باید از آسمان باشه دیگه، از زمین نباید باشه، ولی که انزل، انزال آب از آسمانه، نه وجود آب در آسمانه. این دقت ها نمیشه، گاهی مبتلا میشیم به افرادی که به قرآن صدمه میزنند، تعبیر قرآن رو زشت میکنند، یه جور میکنند که اصلا انسان هم مال قرآن نیست و هم قرآن رو مشوه میکنند در اذهان. من نمیگویم هرچی علم رو باید پذیرفت، نه، علم یک مطالب حدسیست، گاهی به درجه قانون میرسه، او رو نمیگم، بلکه میگم خود قرآن را. وقتی فرمود زمین فراشه، کجا گفت کروی نیست؟ کجا گفت؟ زمین آرامشیست برایشون، آرامشگاهیست، اما کروی نیست کجاش گفته؟ چون بخت خواب به من چارگوشه، پس باید زمینم چارگوش باشه، چون گفته فراش. حالا آمدیم کسی بخت خوابش چارگوش نبود، دائره بود، پس باید بین زمین دائره بار. اینا دیگه نباید پاش گذاشت، باید گفت فراش، یعنی آرامش داره، آرامش نداره؟ یه مختصر شنش بخواد تکان بده، میگویند در کجای شیراز، کجای قزوین، کجای فردوس، چندین هزار رفتن لای آوا، یه خورده خواسته شانش تکون بده، خاریده شانش، شانش تکون، چندین هزار میرن تومی زلزله میشن. یه آرام نیست اینی که روش دارید زندگی میکنید، اگه یه مقدار حرارت خورشید بیشتر به تابه برشته میشید، اگر این مثل کتاب 2000 صفحه حساب بکنید، کتاب 2000 صفحه، یه صفحش در برابر 2000 صفحه چقدر میشه؟ 1/2000. شما رو یک پوسته 1/2000 زمین دارید زندگی میکنید، زیرش هیچ قابل زندگی نیست، هر جا زبان بکشد شکاف بده، مواد ذوب شده فلزات و آهن بیرون میریزه که قوقا میکنه، میگه درون من اینه. شما با یک پوسته ای که بعضی 1/2000 حجم من هست، در روی این پوسته زندگی میکنید، هر جا من بخوام از درون خودم به شما یه تکون بدم، شما نابودید. ولی والجبال ارساها، با کوه میخکوب کرده. آرامش اینه یه مقدار به درونش نگاه کنیم، بعد به تعبیر قرآن والجبال ارساها، با این میخها میخکوب کرده است زمین را. خب این جریان رو میبینیم، محاد این نیست و سما بناء خیمه نیست، بر سرمون 800 کیلومتر در اطراف خیمه زده شده، خیمه نیست، حفظ نمی کند از سنگ ها، برای اونا مواد غذایی رو تنظیم نمی کنه، یعنی میفرسته به زمین، این کار رو نمی کند. این هایی که خود قرآنه بگیرید، لوازمی که از خیال خودتونه، البته آیون عجلند که از این خیالات داشته باشن، اما دیگران که این خیالات میکنن پای قرآن نگذارن، مردم را، مسلمان ها را به زحمت نیندازن. تعبیر قرآن خیلی روشن، زمین را برای شما اینطور گردوند و آب و روزی برای شما مقرر کرد. آیون نزدیک 40 میخوان برای ابلاغ مطالب الهی متفرق بشن، ولی هنوز وقت هست، شنبه و یک شنبه رو انشاءالله به بس ادامه میدیم. ولی بله بله، من دلم میخواد به بس ادامه داده بشه، ولی دو روز قبل از 40، یعنی 17 تعطیل بشه، 18 و 19 بعضی که راهشون دورتره خودشون برسونن، که به کارشون برسن. این شما تا یک شنبه خواهد بود، بعد دیگه دوشنبه تعطیل. صلی الله علیه.